با درود به شما همراهان عزیز تلویزیون به پیش. با یکی دیگر از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 5 اردیبهشت ماه 1404 برابر با 25 آوریل 2025 با ما همراه باشید. در برنامه امروز به وقایع نوروز ارومیه و راه‌های جلوگیری از تشدید اختلافات ملی که برنده اصلی آن رژیم اسلامی و جریانات دست راستی هستند می‌پردازیم. به مناسبت فرارسیدن نوروز در 28 اسفند 1403 در شهر ارومیه یک جشن بزرگ توسط مردم کرد برگزار شد و با تحریک چهره‌های همچون نادر قاضی‌پور نماینده سابق ارومیه در مجلس و همراهی نیروهای مذهبی و امنیتی و تحت نام وحدت مردم آذربایجان و ارادت به امام علی یک تجمع در تقابل با تجمع 28 اسفند برگزار شد. از نظر بسیاری رژیم اسلامی برای تحکیم قدرت خود به سیاست تشدید اختلافات ملی متوسل شده است. رضا مقدم در 29 فروردین در کلاب هاوس نیروهای چپ و کمونیست کردستان با عنوان جنبش مستقل کارگری و ستم ملی درباره نوروز ارومیه و اتحاد کارگری علیه ستم ملی سخنرانی کرد. این جلسه مستقیما از شبکه یوتیوب هم پخش می شد. قبل از اون لازم یادآور شویم که مذاکرات رژیم اسلامی و آمریکا همچنان از مهمترین اخبار جهان در هفته گذشته بوده است. در شرایطی که رژیم اسلامی از در مصالحه و سازش با دولت آمریکا وارد مذاکره شد، اما برعکس فشار اختناق و سرکوب را علیه مردم ایران افزایش داده است. در تازه ترین اقدام وزارت آموزش پرورش رسما و علنا پای پلیس را به مدارس باز کرده تا دانش آموزان و معلمان را سرکوب کند. در جنبش انقلابی 1401 عوامل رژیم اسلامی برای جلوگیری از مبارزه دانش آموزان علیه رژیم اسلامی و حجاب اجباری به ویژه مدارس دخترانه را با مواد شیمیایی مورد حمله قرار دادند. اعتراض تشکل‌های معلمان به همکاری علنی وزارت آموزش پرورش با پلیس رو به گسترش است. در همین رابطه 4 تشکل مستقل کارگری و بازنشستگی سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان اطلاعی صادر کردند که خواهیم دید.
بیانیه تشکل‌های مستقل در محکومیت تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی، ورود پلیس به مدارس برای سرکوب دانش آموزان و معلمان است. در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی آموزش و پرورش دانش آموزان که کودکان، نوجوانان و جوانان را در پوشش خود دارد، قادر نیست به وظایف خود در تأمین محیط آموزشی امن، استاندارد و پرنشاط با محتوایی با کیفیت عمل کند و سوی دیگر با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تحصیلی و تحمیل فقر فزاینده به مردم، عملاً بخشی از دانش آموزان واجب التحصیل را از چرخه آموزش کنار گذاشتند، در تکمیل این ناتوانی و بیکفایتی، وزارت آموزش و پرورش در اتحادی نامیمون تحت عنوان تفاهم نامه با نهادی همسو و هم‌آوا می شود که جز اعمال سرکوب و خشونت و به بند کشیدن حق آزادی های مسلم تمامی عرصه های جامعه در سوابق خود ندارد. با اعمال چنین طرح‌های سرکوبگرانه، مدارس و فضاهای آموزشی جولانگاه برخوردهای امنیتی و نظامیگری و ارعاب، خشونت و سرکوب علیه دانش آموزان و معلمان خواهند بود. و بس. اهداف این طرح روشن است، زیرا دولت و وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان که طیفی از جوانان و نوجوانان پرشور، پرسشگر، معترض و جسور در آنجا جای دارند، به دیده یک خطر و تهدید می نگرند. این امر به ویژه طی جنبش‌های اعتراضی اخیر و شرکت گسترده دانش آموزان و دانشجویان معترض در سطح خیابان‌ها و مراکز آموزشی خطری بالقوه از سوی حاکمیت قلمداد می‌گردد. از این رو این دو نهاد به رغم تفاوت در وظایف خود به دو بازوی سرکوبگری حکومتی تبدیل می‌شوند که هم می‌خواهد با آموزش‌های مسموم ایدئولوژیک فکر و مغز جوانان دانش آموز را به اختیار درآورند و هم با نظامیگری و پادگانی کردن مدارس فضای ناامن را ایجاد کنند. نظام سیاسی حاکم تفاهم نامه امنیتی میان نیروی انتظامی و وزارت آموزش پرورش را متعاقب سیاست‌های ضد آموزشی از جمله مسمومیت دانش آموزان، اخراج و به بند کشیدن معلمان متعهد و آگاه و استخدام طلبه ها به عنوان کادر آموزشی به پیش می برد. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که دولت های مستبد همواره سایه سرکوب را بر مراکز آموزشی اعمال کرده اند. بستن دانشگاه ها تحت عنوان انقلاب فرهنگی، ورود نیروی انتظامی به دانشگاه ها و حمله به کوی دانشگاه پروژه هایی بودند که هدف آنها مهار و کنترل بر اعتراضات جنبش پیشرو دانشجویی بود. اکنون نیز سودای پادگانی کردن مدارس را در سر می پرورانند و مترصد آنند که با سرنیزه و سلاح دانش آموزان و معلمان را مرعوب کنند. اما این سیاست ها محکوم به شکست است و دانش آموزان و معلمان آگاه مانع از آن هستند که دشمنان علم و آموزش و آگاهی به اهداف پلید خود دست پیدا کنند. همچنان که در گذشته نیز بسیج مدارس و امور تربیتی ها نتوانستند در ایجاد محدودیت بر مراکز آموزشی موفقیتی کسب کنند. برای سلامت و پاکیزگی محیط آموزشی همه آحاد مردم، خانواده ها و اولیای دانش آموزان، معلمان و همه جنبش های اجتماعی مترقی متعهدانه وظیفه دارند در مقابل چنین اهداف و طرح‌های خشونتبار و ننگین عمل نمایند. تشکل‌های امضا کننده این بیانیه که بخشی از طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران هستند نیز همصدا با همه نیروهای آگاه و معترض این سیاست ضد آموزشی را محکوم می‌کنند و خواهان مخالفت با این تفاهم نامه و منع ورود نیروی انتظامی در مدارس هستند. 3 اردیبهشت 1404 سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان.
در 65مین هفته سه‌شنبه‌های نبه اعدام، بر اساس اطلاعیه این کازار که صبح سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1404 منتشر شده، زندان بیبهان نیز به اعتصاب قضای هفتگی با خواست توقف حکم اعدام پیوسته است. پیش از این زندانیان 39 زندان در نقاط مختلف ایران هر سه‌شنبه در اعتراض به اعدام زندانیان دست این کارزار اعدام حسین نژاد حیدرآملو را جنایتکاران خواند. از آغاز سال 1404 تا 1 اردیبهشت دست کم 88 نفر از جمله 5 زن، 7 زندانی سیاسی و 2 کودک مجرم اعدام شدند. این آمار در مقایسه با سال گذشته چند برابر افزایش یافته که میتوان آن را نشانه از وضعیت انفجاری جامعه دانست. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام افزایش اجرای حکم اعدام را گویای وحشت عمیق حکومت از خیزش‌ها و اعتراضات اجتماعی می‌داند. اکنون توجه شما را به صحبت‌های رضا مقدم درباره نوروز ارومیه و اتحاد کارگری علیه ستم ملی جلب می‌کنیم.
با درود مجدد رفقای عزیز، خسته نباشید، خوش اومدیم به جلسه امشب کلاب هاوس شورای نیروهای چپ کمونیست کردستان. از رفیق رضا شروع میکنیم. الان رفیق رضا مقدم است، اتحاد سوسیالیستی کارگری. شما بفرمید، گفته بودیم نیم ساعت حدودا خدمت شما هستیم، بفرمید رفیق رضا.
ببخشید رفیق جلال، یک ملاحظه ای که من فراموش کردم اینو بگم که بعض معذرت به رفیق رضا، رفقای بلوک سوسیالیستی اونام جلسه کلاپاسی داشتن، موازین با همین جلسه که ما داریم، اونا به خاطر این جلسه ما جلسه خودشون رو کنسل کردن. ازشون خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم و همینجا هم بهشون قول میدیم که ما سعی میکنیم دیگه در این روزهای جمعه که اونا جلسه برگزار میکنن ما جلسه ای نذاریم، به خاطر اینکه در ماضی هم دیگه قرار میگیریم. خیلی ممنون.
مرزد شما درسته، دست شما در نکنه، توضیح به جایی بود. این جلسه هم که همزمان شد با جلسه این رفقا، هیچ عمدی در کار نبود غیر از اینکه رفقای سخنران این روزا براشون ممکن بود. حتما این هماهنگی ها رو انجام خواهیم داد. حالا رفیق رضا بفهمید.
با درود به همه رفقا و دوستانی که در اتاق هستن و با تشکر از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان که از من دعوت کردن تا به مناسبت روز کارگر صحبتی با هم داشته باشیم. آخرین همونجوری که مسئولین جلسه هم گفتن، صحبت من در مورد جنبش مستقل کارگری و ستم ملی. آخرین روزهای سال گذشته توأم بود با مراسم عید نوروز که به طور گسترده در کردستان برگزار شد و برای همه شاهدان و ناظران تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران یک جنبه به شدت ضد رژیمی داشت. این مراسم عید که آخرین روزهای سال 1403 رو وارد سال جدید می کرد تقریبا با این اعتراضات ما لب با لب از 1403 وارد 1404 شدیم. البته تو پرانتزی بگم که سلطنت طلبا نتونستن روی مراسم عظیمی که در کردستان بود زیاد تاکید کنن، چون اونا نوروز رو تو چارچوب ایرانگرایی، جرین جدیدی که میگن ایرانگرایی میدونن و مردم کردستان هم سلطنت طلب نیستن، بنابراین نتونستن اون مراسم رو به خودشون تو کردستان رو به خودشون وصل کنن. البته جای بحث داره که کسایی که طرفدار ایرانگرایی هستن در این حال طرفدار جنگ و حمله به ایران و ایرانیون هستن. به هر حال در میون تمام این مراسمی که برگزار شد، در ارومیه هم این مراسم برگزار شد، منتها با یه تظاهرات متقابل روبرو شد که موضوع کشیده شد به اختلاف مردم کرد و مردم آذری. این اینجا توضیح بدم، من راجع به مردم کردستان و مردم آذربایجان دارم صحبت میکنم. البته این استانها با هم قاطی هن، مردم های متفاوتی توش زندگی میکنن، و ولی تو این طول صحبتم راجع به مردم کرد و مردم آذری صحبت میکنم. امیدوارم همه رفقا بدونم منظورم چیه. و تو این چارچوب رژیم جمهوری اسلامی پا وسط گذاشت و از این شکاف استفاده کرد به نفع خودش و حتی بس کشید به مباحث موافق و مخالف بین سوسیالیست ها که از قرار می باید تحت هر شرایطی جزو کسانی باشن که مخالف رفع ستم ملی هستن و مخالف هر نوع درگیری مردم با هم هستن، تحت هر لوا و تحت هر بهانه و تیتر و شعاری. این اون انگیزه‌ای بود برای من که بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم و دارم توضیح میدم چرا در این اتاق دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم. به هر حال این مسئله حتی میتونست شک و تردید ایجاد کنه بین کسایی که فکر کنن وجود جمهوری اسلامی و اختناق و دیکتاتوریش ترجیح داره تا کاهش اقتدارش و روبرو بودن با این وقایعی که میتونه خونین باشه، همونجور که ما اوایل سال 57 با تحریکی سری آدم ضد انسان از جمله ملا حسنی شاهد جنایاتی بودیم در این منطقه. این مقدمه بحثمه. تا اونجا که به جنبش انقلابی 401 برمیگرده و همه شعارها و مسائلی که مطرح شد، میتونیم اینو بگیم که این جنبش خواهان رفع ستم ملی بود، خواهان رفع ستم طبقاتی بود، خواهان رفع ستم جنسیتی بود، خواهان رفع ستم مذهبی بود و علیه دیکتاتوری استبداد بود. محیط زیستم یه بخش بزرگی از مسائلی که مردم ایران باش درگیرن، منتها هیچ کدوم از جنبش هایی که هستن امکان این که بتونن به تنهایی جمهوری اسلامی تحت فشار بذارن و بتونن اهداف جنبش خودشون رو به کرسی بشونن فعلا وجود نداره. به یه معنا میشه گفت همون ستم هایی که ازش اسم بردیم و جنبش هایی براش وجود داره، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش رفع ستم ملی، همه اینا این جنبش وجود داره، هیچ کدوم به تنهایی قادر نیستن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و به خواستاشون برسن. به اضافه بعدا توضیح میدم که هیچ کدوم از این جنبش هم قادر نیستن به جز جنبش کارگری بتونن همه این جنبش ها رو با هم متحد کنن و مبارزه رو تا پایان همه این جنبش ها پیش ببرن و ادامه بدن. این مسئله رو به این دلیل نمیگم که چون سوسیالیستم و یکی از فعالین جنبش کارگری هستم. این یه واقعیت سخت اوضاع کنونیه، به این دلیل که جنبش کارگری برای اتحاد خودش که بتونه سراسری متحد بشه و حتی به خواستای اقتصادیش برسه، ناچاره علیه ستم ملی مبارزه کنه برای اینکه بتونه یه اتحاد سراسری ایجاد کنه در میون همه کارگرای ایران. مجبور علیه ستم جنسیتی مبارزه کنه برای اینکه بتونه شکاف‌های جنسیتی در اون طبقه خودش رو کاهش بده تا بتونه مرد و زن کارگر با هم متحد بشن. بعد بتونه علیه ستم دینی مبارزه کنه تا تمام اون جریاناتی که دارن بر اساس دین اختلاف میندازن بین کارگرها بتونه اونا رو کنار بزنه و با هم متحد بشه. و باید علیه استبداد دیکتاتوری باشه، چرا که بدون مبارزه با اون اصلا نمیتونه متحد بشه، تشکیلات های خودش رو درست کنه و بتونه علیه ستم طبقاتی مبارزه کنه. جهت اطلاعتون میبینید که هفتپه در سال 1397 با شعار نانکارآزادی یک موج وسیع و جدید در همبستگی و اتحاد با جنبش کارگری ایجاد میکنه. ما شاهد مجدد شعارهایی هستیم مثل فرزند کارگرانیم که رانشان میبانیم، البته اعتصاب فولاد اهواز هم که همزمان با هفتپه در سال 97 جریان داشت به شدت تاثیر داشت. منطقه الان میبینیم همین الان در هفتپه جریان جبهه پایداری با آدم های جلو صحنه‌اش مثل محمد خنیفر و چشم خاور دامن زننده به اختلاف بین عرب، لور و بختیاری شدن و یکی از موانع ایجاد اتحاد مجدد در هفتپن. یعنی همین الان کارگرای هفتپه برای که بتونن اتحاد سال 1397 شون رو به دست بیارن، مجبورن علیه تمام این شکاف‌های ملی که جبهه پایداری و محمد خنیفر و چشم خاور اینا جلو صحنه‌هاشون داره اینا رو پیاده می‌کنن، علیه اینا مبارزه کنن و اینا رو کنار بزنن تا بشه حتی هفتپه 97 رسید. مردم کردستان یکی از بخش از مردمانی هستند در ایران که زیر ستم ملی هستند. به عنوان یک قاعده عمومی، طبقه کارگر و جنبش کارگری نمیتونه علیه عمومی ترین ستمی که شامل همه اون مردم تو اون منطقه تو اون کشور میشه فعال نباشه و در این حال بخواد رهبریت اون مردم رو به دست بگیره، اون طبقه یا بخش وسیع از اون مردم به دست بگیره برای مبارزه علیه نظام حاکم و آوردن نظام جدید. واضحه که قدیمات یه بحثی بود که مثلا اگر مبارزه‌ای غیر سوسیالیستیه، مبارزه‌ای غیر کارگریه یا مبارزه‌ای برای بورژواییه، باید رهبریش رو داد به همون احزابی که متعلق به اون ماهیت اون جنبش هستن و سوسیالیست ها و فعالین جنبش کارگری طبقه کارگر دخالتی در اون نداشته باشن. این نظر قدیمی و کنار زده شده. بنابراین الان خودت طبقه کارگر کردستان، جنبش مستقل کارگر کردستان از این ماجرا جدا نیست که اگر میخواد رهبریت مردم کردستان رو به دست بگیره علیه همون ستمهایی که وجود داره، نمیتونه خودش کنار بکشه از به دست گرفتن رهبری مبارزه علیه ستم ملی و پرچم خودش رو و دید خودش رو و راه حل کارگری خودش رو برای رفع ستم ملی به کرسی بشونه و از این طریق بتونه رهبری کنه مبارزه علیه ستم جنسیتی رو، علیه ستم مذهبی و همه اون ستم هایی که تو صحبتم گفتم. نمونه شما دهه 80 قرن قبل داشتیم در آفریقای جنوبی که جنبش کارگری آفریقای جنوبی نقش عظیمی داشت در رهبری جنبش ضد آپارتاید که شامل بخش اعظم مردم آفریقای جنوبی شد، تا از اون طریق تازه بتونه با کنار زدن اون برسه به مبارزه علیه ستمهای دیگه. بنابراین بحث من راجع به پرانتز بگم جنبش مستقل کارگری کردستانه و بحثم رابطهش با احزاب نیست، چون برخلاف مناطق دیگه ایران جنبش کارگری کردستان با سوسیالیسم و احزاب سوسیالیسم متعددی که فعلا میشه گفت در اون منطقه هست رابطه تنگ و تنگی داره و خیلی بر هم منطبقن. به حال من اینجا دارم راجع به جنبش مستقل کارگری کردستان صحبت میکنم و دارم صرف نظر میکنم از رابطه‌ای که همه این احزاب دارن با فعالین جنبش کارگری و تأثیراتی که روش دارن. ما در کردستان در سالهای اولیه مقاومت نظامی مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی که از نوروز 58 شروع شد و بمباران سنندج مردم کردستان رو وادار کرد تا اسلحه دست بگیرن، تا جلو قتل‌عام خودشونو بگیرن و اجازه ندن جمهوری اسلامی قتل‌عام کنه مردم کردستان رو. بنابراین تو سالهای اولیه آنچه که نشونه اصلی جنبش در کردستانه یک مقاومت عمومی همه اقشار و طبقات و گروه هاست با اهداف و روش های مختلف علیه کشتار جمهوری اسلامی و ممانعت از این که جمهوری اسلامی بتونه قتل عام کنه مردم کردستان رو. اما به مرور جنبش های دیگه و فعالین دیگه‌ای در کردستان پا به صحنه گذاشتن و به همه ناظران اوضاع کردستان نشون دادن که مسئله در کردستان فقط ستم ملی نیست، در کردستان ستم جنسیتی هم هست، در کردستان ستم طبقاتی هم هست، در کردستان مسئله محیط زیست هم هست و غیره. در اوائل دهه‌ی 60 ما شاهد این بودیم که کارگرای سنندج دست به اقدامی زدن که منجر شد به ایجاد اتحادیه صنعتگر و تونستن برای چندین سال اول ماه‌های خیلی پرشکوه برقرار کنن در سنندج، در موقعی که در بقیه ایران کارگرها در تلاش بودن تا فرار کنن از حضور اجباری در مراسم روزهای کارگر در بقیه ایران. یادتونه که همه رو جمع میکردن با مثلا یه سالش همین خامنه که رئیس جمهور رو جمع کردن ورزشگاه آزادی و کارگر رو بردن اونجا با اتوبوس ها بردن اونجا و اون واسهشون سخنرانی کرد. اون موقع که در کردستان داشت این تظاهرات های و مراسم بزرگ روز کارگر برگزار میشد، در تهران بحث بر سر این بود به عنوان سال که چطور وقتی که سرویس ها سر چهار راه وای میسن کارگرا از اتوبوس ها پیاده بشن و اتوبوس ها وقتی به مقصد میرسن با کمترین تعداد و یا اتوبوس های خالی رسیده باشن. و باز بیاد دارید که در همون زمان تلاش کردن کارگرا اول برن کارخونه کارت بزنن سوار اتوبوس بشن برن مراسم و برای اینکه فرار نکنن باید موظف میشدن سوار اتوبوس بشن برگردن کارخونه و دوباره کارت بزنن تا معلوم بشه فرار نکردن. به هر حال دو سطح مبارزه بسیار متفاوت بود اون موقع در ایران وقتی که داشتن کارگرای بقیه ایران به ویژه در تهران مبارزه میکردن علیه اینکه شرکت نکنن در مراسم اجباری روز کارگر در سنندج. اتحادیه صنعتگر چنین مراسمایی رو برگزار کرد و میدونیم که سخنران سال 68ش رو چراغ ویسی رو گرفتن و خیلی سریع اعدام کردن، جمال چراغ ویسی رو. بنابراین ما در اواسط دهه 60 اولین نشونه هایی از تحولاتی در کردستان میبینیم که کارگرایی هستن به مرور از اون چتر عمومی مقاومت علیه جمهوری اسلامی فاصله میگیرن و تأکیدی دارن بر ستم طبقاتی هم و این یه روندی رو ایجاد کرد در کردستان که الان بعد چند دهه ما داریم میبینیم کردستان شاهد فعالین سرشناس سراسری است تو محیط زیست، کردستان شاهد فعالین جنبش زنان هست، معلمان هست در سراسری شناخته شده، کردستان دارای فعالین جنبش کارگری هست سراسری شناخته شده و بعضا نظیر محمود صالحی در سطح جنبش کارگری جهانی شناخته شده. بنابراین ما به مرور داریم میبینیم که اون چتر عمومی مقاومت مردم کردستان علیه کشتار جمهوری اسلامی به مرور بخش‌های دیگه و منفعت‌های دیگه از جامعه کردستان رو جلو میاره و الان بیشتر نقش جنبش کارگری محرز میشه به اون دلیلی که گفتم که بتونه همین جنبش هایی که الان علاوه بر مبارزه علیه ستم ملی مطالعات خودشون میخوان، زنان، معلمان، کارگران و غیره، محیط زیست، بتونه اینا رو همه رو با هم متحد کنه. بنابراین این حرکت کارگرای کردستان رو ما داشتیم تا سال 92. در سال 92 کنگره ملی کرد برگزار شد و تقریبا تمامی احزاب کردستان در عراق، سوریه، ترکیه و ایران پیوستن به کنگره ملی کرد. من وارد اهدافش نمیشم که خیلی از احزاب کرد ایرانی که در اون شرکت کردن الان خودشون جزو منتقد یعنی اون اهداف هستن، ولی در اون دوره ما شاهد بودیم که 15 نفر از فعالین جنبش کارگری کردستان بیانیه‌ای دادن علیه کنگره ملی کرد یه راه دیگه ای رو برای رفع ستم ملی مطرح کردن و این سرآغاز حرکت بود که با معضلات بسیاری روبرو شد. اما اگر الان بخوایم راجع به مسئله ملی صحبت کنیم، میشه گفت جنبش کارگری ایران در سراسر ایران باید بتونه بر سر یه راه حل کارگری رفع ستم ملی متحد بشه و اجازه نده کم شدن اقتدار جمهوری اسلامی باعث به اصطلاح پا گرفتن جهانت دست راستی و ناسیونالیستی بشه که بتونن ملت ها رو به جون هم بندازن و کشتار و تفرقه و رویارویی علیه هم دیگه به وجود بیارن. بنابراین آنچه که در ارومیه گذشت در غیاب یه جنبش متحد و مستقل جنبش کارگری میتونه به یه فجایع خونی تبدیل بشه و کسایی باشن که تشویق کنن اینو، که همونجوری که قبلا گفتم شاید بهتر باشه حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه تا اینکه سایش از سر ایران کم بشه، سایه شومش، و ما شاهد این کرد مسائل باشیم. چرا من بحثمو اینجا دارم مطرح میکنم؟ به این دلیل که اگر ما جمهوری آذربایجان رو کنار بذاریم، دور فرقه دموکراتو، آنچه که جنبش کارگری و فعالینش برمیگرده و درگیر مبارزه علیه ستم ملی بودن و مباحثش رو میشناسن و زیر و بمهای مواضع دست راستی چپی و غیرش رو میشناسن، طی چند دهه این فعالین جنبش کارگری کردستانن. ما هیچ جای بخشای دیگه ایران چنین فعالینی با چنین تجربه‌ای نداریم که الان میتونن با اتکا به تجربیاتشون تو این چند دهه جلو بیفتن و بحث ستم ملی رو تو جنبش کارگری را مطرح کنن و همه سوسیالیستا کمک کنن در مناطق ایران و همه فعالین جناح چپ جنبش کارگری تو بقیه مناطق ایران کمک کنن تا ما بتونیم بریم به سمت یه جنبش کارگری که خود مبارزه علیه رفع ستم ملی رو بذاره در دستور کارش. مهمترین دلیلش، حتی اگر فقط و فقط به منفعت جنبش کارگری نگاه کنیم، برای اینکه بتونه صفوف خودش رو متحد کنه و نذاره تو صفوفش تفرقه بندازن و مانع اتحادش بشن که حتی نتونه دستمزدش رو بگیره. بنابراین الان این موقعیت فقط نزد فعالین جنبش کارگری کردستانه، به دلیل همونجوری گفتم آشناییشون با این ستم، آشناییشون با آنچه که در کردستان عراق گذشته، آشناییشون به بحث‌های متفاوتی که وجود داره برای چگونگی رفع ستم ملی، که بتونن یه بحث‌های شسترفته‌ای رو مطرح کنن و همه سوسیالیست ها و جنبش چپ جنبش کارگری در سراسر ایران کمک کنن تا جنبش کارگری ایران متحد بشه علیه رفع ستم ملی و بتونه یه راهی رو هموار کنه علیه مبارزه علیه جمهوری اسلامی تا اجازه ندن این کاهش اقتدار جمهوری اسلامی که رو به گسترشه، این بتونه باعث تفرقه و باعث وقایع خونی بشه و به ضرر همه تمام بشه. مرسی، ممنون از توجهتون. با تشکر مجدد از دعوتی که من کردید از طرف شورای همکاری نیروی چپ و کمونیست کردستان. ممنون.
خسته نباشید رفیق رضا، دست شما در نکنه. رفقا علی خضری و جلیل هم کمک خواهند کرد در اداره جلسه، از جمله در بخش چات که متوجه باشیم اونجا رفقا سوالی مطرح کنن یا چیزی. از رفقا تقاضا دارم که روح رو شیر کنن تا حالا 14 بار شیر شده. دعوت کنین از رفقایی که تو لیست هاتون هستن که به جلسه بیان و این باعث بشه که تعداد بیشتری شرکت بکنن. ما معمولا جلساتمون تا ساعت 10:30 هستش ولی خب تا ساعت 11 هم میشه ادامه داد اگه لازم بود. رفیق رضا اگر شما شروع کنم، اگه فکر کنید 10 دقیقه کافیه بفرمید، حالا بیشتر هم شد میتونید بگین ولی فعلا 10 دقیقه. رفیق رضا
با سلام مجدد به همگی. ببینید صحبت من فقط خلاصش رو بگم این بود که ماجرای ارومیه به ما نشون داد برخلاف آنچه که در اوایل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی داشتیم که شعارهای همبستگی بود بین زاهدان، کردستان، تهران و غیره، چقدر این مسئله میتونه شکننده باشه و چقدر دست روسیا و چقدر عوالم رژیم و چقدر دشمنای مردم میتونن این مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو به خون بکشن و به انحراف ببرن و کاملا مسیرش رو عوض کنن. بحث من این بود. بنابراین تو این چارچوب گفتم که جنبش کارگری باید پا جلو بذاره برای سراسری جنبش سراسری کارگری، فعالین جناح چپ جنبش کارگری تو سراسری رو پا جلو بذارن و یه راه حلی رو مطرح کنن برای رفع ستم ملی و تلاش کنن کل جنبش کارگری پا وسط بذاره و اجازه به این اتفاقی که میتونست به فجایع زیادی منجر بشه تو ارومیه جلوی اینو بگیرن. به اضافه اینو مطرح کردم که تا اونجا که به جنبش کارگری برمیگرده بخش کردستانش، بخش که در کردستان هست تو این 40 چند ساله بیشترین تجربه رو داره نسبت به بحث‌های مسئله ملی که الان خیلی از اینجا بحث شد راجع به مسئله ملی چیه، ستای ملی چیه. بچه‌های جنبش کارگری کردستان همراه با تمام احزاب که فعال بودن اونجا جدیترین و پیچیده‌ترین بحث‌ها رو سر مسئله ملی داشتن تو تمام این چند دهه. بنابراین اصلاً به این سادگی که بعضن مطرح میشه و مثلا ستای ملی کاهش پیدا میکنه به مسئله فرهنگی نیست. بنابراین این بخش از جنبش کارگری ایران، جنبش کارگری کردستان این موقعیت داره و این ظرفیت داره و این تجربه رو داره که جلو بیفته و بخش‌های دیگه جنبش کارگری ایران رو متحد کنه، آگاه کنه نسبت به مسائل و پیچیدگی‌های این و اینکه چطور میشه این ستای ملی رفع کرد و جنبش کارگری رو متحد کرد علیه جمهوری اسلامی و اون نظامی رو ورد که بتونه خواستای همه اون جنبش های ملی، جنبش طبقاتی، جنبش ستم جنسیتی و غیره رو بسای کنار بزنه. بنابراین من اصلا مطلقا وارد این که ستم ملی چیست و راه حل چیست نشدم و اینو به عنوان این که طبقه کارگر کردستان باید اینو به دست بگیره مطرح کردم با علم به این که بچه های جنبش کارگری کردستان آگاهن و زیر و بم بحث های جهانی، تاریخی، دوره انقلاب روسیه و غیره همه رو میدونن، برخلاف بخش های دیگه جنبش کارگری که دور بودن از این بحث ها و یا یک چیزای کلی ازش میدونن، از این نظر میتونن نقش ارزنده‌ای داشته باشن. تا اونجا که به بحث نوروز برمیگرده مطرح شد، تا به نظر من بهتره ما میریم یا بهتر بریم به سمت جامعه‌ای که گروه‌ها، افراد، اقشار مختلف برای به جا آوردن مراسم مذهبیشون، فرهنگیشون هیچ محدودیتی نداشته باشن و هیچ کدوم از اینا جنبه سیاسی نداشته باشه ولی بالاخره جمهوری اسلامی کاری کرده که اینا جنبه مذهبی سیاسی پیدا کرده و همونجوری گفتم نوروز یه بخشی از فرهنگ اون کسایی که به حال جدیدن به ایرانگرا میگن و اونا دارن روش سرمایه گذاری میکنن و اونا اینو بخشی از حرکت خودشون میدونن و بخشی از جایگاه اجتماعی خودشون میدونن. تو پرانتز بگم در سال 57 در انقلاب 57 سوسیالیسم ایران به شدت قوی بود و سیطره داشت بر روشنفکرها و بحث‌های سیاسی ایران و از اون نظر حتی فعالیت کارگرا به خاطر مبارزه اقتصادی هم توسط تبیینی که سوسیالیست‌ها داشتن بخشی از مبارزه علیه رژیم محسوب می‌شد و به این اعتبار مورد حمایت قرار می‌گرفت در نزد تمام اون مردمی که می‌خواستن از دست رژیم شاه خلاص بشن. الان به دلیل اینکه سوسیالیسم ایران اون موقعیت سابقه نداره، بنابراین این چند هزار مبارزه‌ای که پایگاه طبقاتیش هم میکنه هنوز در سطح کلان سیاست ایران عنوان بخشی از مبارزه علی جمهوری اسلامی محسوب نمیشه که بهره و ثمرش بره تو جیب سوسیالیستا به عنوانی که اونا پایگاه طبقاتیش هم. در صورتی که مقایسه کنید این چند هزار اعتراض مبارزه کارگری و بازنشستگان معلم همه رو در قبال چند هزار نفری که مثلا در تخت جمشید جمع میشن و این جریانی که یکی از جریانی که دست بالا داره تو سیاست ایران داره تلاش میکنه اونو به عنوان پایگاه طبقات خودش مطرح کنه و اونو ضد رژیم مطرح کنه و خودش رو نزدیک به قدرت و دارای پایگاه توده‌ای معرفی کنه. بنابراین اون چی که الان ما باش مواجه هستیم یکی از به اصطلاح سطح عمومی ضعف سوسیالیست هاست در داشتن صدای بلندی در سیاست کلان ایران و خود این داره به ما به اصطلاح ضربه میزنه بر سر همین مسائل ملی و همین شکافایی که درون طبقه کارگر است. به حال من فهم میکنم که همین که ما بتونیم به جنبش کارگری ایران این هشدار رو بدیم، این به اصطلاح تقاضا رو بکنیم که مسئله ارومیه میتونه جدیتر از اینا بشه که نشود خوشبختانه و دست طبقه کارگر و سراسری ایران میبوشه که مانع این حرکات بشه و نظر اینا مانعی به صلات بشه در راه مبارزش علی جمهوری اسلامی و انقلاب علی جمهوری اسلامی. این مسئله کلیه که من داشتم مطرح میکردم، این که ستای ملی چیه، راه حل کارگری چیه، چی کار باید کرد، این به صلات برمیگرد به بحثای جدی تحلیلی نظری سوسیالیسم ایران، فعالان جنبش کارگری ایران، فعالان جنبش کارگری کردستان که بتونن طی یک سلسله بحثایی بتونن به یه نکات مشخص و مشترکی برسن و اینو مبنای نظر جنبش کارگر ایران در قبال ستای ملی تمام ملت‌هایی که تو ایران زندگی کنن مطرح کنن و از این طریق کارگرای ایران متحد بشن و جلوی هر نوع دستاندازی جنایت راست و ارتجایی و ناسیونالیست رو که میخوان از این شکاف‌ها استفاده کنن علیه مبارزه طبقاتی کارگرا برای از بین بردن نظام طبقاتی اینو جلوش بگیرن. مرسی خیلی ممنون.
یک روز آقا فرمید اگه ممکنه همون حدود 10 دقیقه شما افتادیم بیرون بفرمید. اگه صدای من داری الان هستین تو قسمت استیج. بسیار رضا
با سلام مجدد. بله متاسفانه از اتاق افتادم بیرون و دوباره برگشتم. من تو این دور صحبتم میخواستم راجع به سوالی که رفیقمون هجیر کرده بود و بعدا نشدود شده بهش جواب ندی صحبت کنم. اول بگم که امیدوارم متوجه سوالش شده باشم چون سوالش میگه که محتوا میگه که چطور میشه یه جنبش مستقل کارگری رو به گونه‌ای سازمان داد همزمان علیه ستم طبقاتی و ستم ملی مبارزه کنه بی اون که به اصطلاح تبدیل بشه به ابزار دست گرایشات ناسیونالیستی یا شوونیستی. اگر درست فهمیده باشم معنیش اینه که اگر جنبش کارگری بخواد بره علیه ستم ملی مبارزه کنه امکان داره تبدیل بشه به ابزار دست گرایشات ناسیونالیستی یا شوونیستی و به همین خاطر داره سوال میکنه چجوری سازمان بدیم که ابزار یه همچین به اصطلاح دست این همچین گرایش نشه. از نظر من چنین اتفاقی نمیفته به این دلیل که تمام احزاب و جریانات و گروه و اقشار تو مردم کردستان یا حتی تمام ملت‌های دیگه در ایران خواهان رفع ستم ملی هستن اما متحد نیستن راجع به این که ستم رفع ستم ملی از طریق چه اقدام‌هایی انجام میشه و به طور مشخص چه اقدام‌هایی انجام بشه از نظر اون مردم نه بقیه از نظر اون مردم ستم ملی رفع شده و اونها خودشون رو با حقوق برابر میبینن با بقیه دیگه و به خاطر ملیتشون مورد هیچ تبعیض و ستم و چیزی قرار نمیگیرن. به این اعتبار اگر بحث راه حل کارگری مسئله ملی مطرح بشه طبعاً فرق خواهد داشت با جنات دیگه و این میتونه نقطه تفکیکی باشه برای نوع که طبقه کارگر کردستان داره میخواد بده از خودش بیرون که نظر اون چه اتفاقاتی بیفته ستم ملی رفع شده و مردم کردستان هم شبیه بقیه مردم میتونن یه حقوق برابر داشته باشن در کشوری که دارم مبارزه میکنم. به این اعتبار اول صحبتم گفتم بخش اول صحبتم گفتم طبقه کارگر هیچ کشوری نمیتونه خودشو کنار بکشه از عمومی ترین ستمی که داره بر اون مردم تو اون منطقه روا میشه و بعد بخواد وقت به اصطلاح رهبر یا عنصر تاثیرگذار باشه تو مبارزه علیه ستم‌های دیگه یا به طور مشخص ستم طبقاتی. من حتی مسئله آفریقای جنوبی رو گفتم در خود آفریقای جنوبی هم جنبش کارگری و تشکلاش در رأس مبارزه علیه آپارتاید بودن و هیچ وقت اونو کنار نذاشتن بگن این مثلا بورژواییه یا غیر کارگریه یا غیر سوسیالیستیه و به ما مربوط نیست. بنابراین ما فقط مبارزه موقعی خواهیم کرد که علیه ستم طبقاتی باشه. بنابراین این رو مطرح کردم به این دلیل که جا داره فعالین جنبش کارگری کردستان تلاش کنن. باز تو پرانتز بگم گفتم من در رابطه با رابطه احزاب سوسیالیست متعدد سوسیالیست کردستان با فعالین جنبش کارگری و کل جنبش کارگری صحبت نمی‌کنم، من دارم راجع به جنبش مستقل کارگری کردستان صحبت می‌کنم که برآیند تأثیر همه اینها هست و اون میتونیم به عنوان یه جنبش مستقل کارگری ازش اسم ببریم. اون باید بتونه قدم جلو بذاره و با تجربه‌ای که داره و بخش‌های دیگه ایران اون تجربه رو ندارن و درگیر جدی‌ترین بحث‌های رفع ستم ملی بوده از نظر تاریخی کشورهای مختلف و اون که چه چیزی رو جنبش کارگری کردستان مناسب میدونه برای خودش و برای اون مردم که اگر اون اقدامات انجام بشه از نظر اونا ستم ملی رفع شده. بنابراین هیچ جای به اصطلاح نگرانی نیست و نباید فکر کرد که جنبش کارگری ابزار دست ناسیونالیسم و شوونیسم میشه. به ویژه تو صحبتم اینو گفتم هفته پی سال 97 با شعار نانکار آزادی الان برید ببینید به چه روزی افتاده و اختلاف بر سر عرب، بختیاری ها و لورها چطور این جریان جبهه پایداری و با آدم های جلو صحنه‌اش مثل محمد خنیفه رو چشم خاور دارن دامن میزنن و اون هفتپه ظرف چند سال تبدیل به همچه هفتپه شده. بنابراین خود کارگره هفتپه اگر بخوام برگردم به آنچه که سال 97 بود، موظفن این اختلاف رو و آنچه که اینا ایجاد کردن رو چنار بزنن تا حتی هفته بتون متحد کنن. این مسئله ربط داره به سراسر ایران. در مورد صحبت‌های بخش دوم رفیقمون صالح سرداری، متاسفانه من افتادم بیرون، چند جمله اولش شنیدم که گفتش که منظورش این نبود، ولی من تکرار میکنم اون بحثمو. بحث من این بود که وقتی جنبش مقاومت شکل گرفت در حمله جمهوری اسلامی تو نوروز سندج سال 58 یه جنبش مقاومت شکل گرفت از همگی برای اینکه مسلح بشن و نذارن جمهوری اسلامی قتل عامش کنه. بعدن از زیر این جنبش مقاومت که متحد بود علیه جمهوری اسلامی نمونه ها و جنبش های اومد که به همه بگه در کردستان فقط مسئله ستم ملی نیست، ستم و تبعیضات دیگری هم هست. از جمله گفتم الان که داریم نگاه میکنیم دهه 60 جنبش کارگری این کاری کرد با اتحادیه صنعتگر و اول ماه ماش، و الان که داریم نگاه میکنیم در کنار ستم ملی که عموماً روا داشته میشه به مردم کردستان، منظورم استان نیست، مردم کرد، ولی در کنارش ما معلمایی رو داریم میبینیم که برای آموزش پرورش مجانی دارن مبارزه میکنن، برای نوعی سیستم آموزشی دارن مبارزه میکنن که بتونه آموزش بهتری بده به بچه های طبقات کارگر زحمتکش، اونایی دیگه که بچه هاشون میفرستن مدارس پولی و غیره. و بعد فعالین جنبش زنان داریم، فعالین جنبش کارگری داریم، فعالین جنبش محتزیست داریم. اونجا گفتم که وقتی مقایسه کنید جامعه کردستان رو نسبت به نوروز سنندج سال 58 و الان، فعالین جنبش کارگری ما داریم از کردستان که جزو رهبرهای جنبش کارگری سراسری هن و مشهورن در سطح جهانی تو جنبش کارگری. بنابراین این تفاوتی هست که جنبش جامعه کردستان کرده نسبت به اون مقاومت دست جمعیش در مقابل جمهوری اسلامی برای اینکه جلوی کشتار قتل عام خودش بگیره. این جنبش ها سر برآوردن و همشون دارن تلاش میکنن در این مبارزه‌ای که دارن میکنن برای ستم جنسیتی، ستم طبقاتی، ستم ملی، ستم دینی و غیره دارن تلاش میکنن علیه یک دیکتاتوری حاکم بر سراسر ایران هم مبارزه کنن. و این جنبش کارگریه که به دلیل که همه این ستم ها درش وجود داره و همه این تبعیض ها درش وجود دارن و برای اینکه خودش متحد بشه ناچار علیه این ستم ها باشه، بنابراین بهترین عنصر و نیرویه که میتونه علیه اینا باشه و بتونه جنبش کارگری رو متحد کنه و یه جریان سراسری ایجاد کنه علیه جمهوری اسلامی و اون نظامی رو بیاره که تمام این جنبش ها، یعنی جنبش ستم ملی، علیه ستم ملی، علیه ستم جنسیتی، علیه ستم دینی، علیه ستم طبقاتی و دیکتاتوری بتونن به خواسته هاشون برسن. مرسی، خیلی ممنون.
رفیق رضا، یه سوالی از شما شده، اگه زحمت بکشیم یادداشت کنیم برای دور بعدی که صحبت کردیم. تو چارت رفیق سیوان کریمی سوال کرده که اگر جدایی کردستان از ایران خواست مردم کرد باشد، آیا کمونیست ها حاضرن ازش پشتیبانی کنن؟ امیدوارم متوجه شده باشی سوالو.
میخواد الان جواب بدن؟
بفهمید کوتاه میگه اگر جدایی کردستان از ایران خواست مردم کرد باشد آیا کمونیست ازش پشتیبانی میکنن یا در چه شرایطی ازش بفهمید؟
ببینید تمام ملت هایی که در اون ایران فقط میتونن در یک شرایط آزاد، نه دیکتاتوری اینا رو نگه داشته، در یک شرایط آزاد و داوطلبانه و با حقوق برابر در کنار هم زندگی کنن. اگر بخشهایی از اون مردم کشور، حالا مثلا کردستانه، نمیخوان در چارچوب این جغرافیا در کنار بقیه مردم ایران وقتی تضمین بشه حقوق برابرشون زندگی کنن، حق دارن، میخوان جدا بشن، من به عنوان یکی از کمونیست‌ها فعالین جنبش کارگری از این حقشون دفاع میکنم و تلاش میکنیم بقیه هم به این حقشون احترام بذارن تا اونجور که میخوان زندگی کنن. ما فقط در شرایط اتحاد و همزیستی داوطلبانه با حقوق مطلقا برابر در کنار هم میتونیم زندگی کنیم و طبعا وقتی که تبعیض باشه هر بخشی میتونه راه حلی رو داشته باشه برای رفع اون تبعیض. مرسی، خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما، خسته نباشید. دوپوا الان ساعت 10:30، ما تعدادی از رفقا رو هنوز تو نوبت داریم. بفرمایید شما این ساعت 11:17 است، اگه ممکنه نفری 10 دقیقه خیلی خوب میشه. رفیق رضا بفرمایید، حالا جنبندی صحبت میکنی یا به صحبت همی پرد از این اینو دست خود شما آزادی. بفرمایید رفیق رضا.
سلام و خسته نباشید بعد از 4 ساعت در اتاق به همه چی. من حرف جدیدی ندارم، تقریبا حرفمو تو همین 2-3 باری که بود گفتم، حرفم تکراریه، بنابراین خیلی کوتاست. آنچه که در ارومیه اتفاق افتاد به حال زنگ خطری بود، خوشبختانه به هیچ فاجعه‌ای منجر نشد که ظرفیت داشت با کاری که جمهوری اسلامی داشت میکرد بشه و مسئله راه حل‌های متفاوتی هست برای جلوگیری از یه همچین چیزی در مسیری که مردم ایران از برش کردن از جمهوری اسلامی عبور کنن. اون راه حلی که من راجع بهش صحبت کردم، مسئله اتحاد طبقه کارگر ایران علیه ستم ملیه و به ویژه با پافشاری و تاکید بر فعالین جنبش کارگری کردستانه که تو این 4 دهه نسبت به این مباحث و تاریخش کشورهای مختلف راه‌حل‌های مشخص تجربه دارن و میتونن به جنبش کارگریان کمک کنن که راجع به آنچه که میشه بهش گفت اقدامات معین برای پایان دادن به رفع ستم ملی طبقه کارگر ایران رو متحد کنن تا در کنار همه مبارزاتی که داره انجام میده برای رفع ستم ملی هم مبارزه کنه. اینو تو این چارچوب گفتم که بالاخره جنبش انقلابی 401 اینو به ما گفت که مسئله رفع ستم ملی، رفع ستم طبقاتی، رفع ستم جنسیتی، رفع ستم دینی و مبارزه علیه دیکتاتوری 5 وجه مهمی بود که جنبش های متعددی در جامعه ایران وجود دارن برای رفعش و خود ستم ملی هم یکی از اوناست و جنبش کارگری این ظرفیت داره که بتونه مبارزه کنه، متحد کنه همین جنبش ها رو و مبارزه کنه تا پایان برای از بین بردن همه این اجحاف ها، تبعیضات و ستم ها. بار دیگه تشکر میکنم از شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست که از من دعوت کردن برای این جلسه و با احترام و تشکر خیلی از همه رفقایی که دوستانی که اینجا نزدیک 4 ساعت بودن و این بحث ها رو دنبال کردن. مرسی، خیلی ممنون.
باز گذاریم رفیق رضا که توی این بحث شرکت کردین و امیدوارم بازم خدمت شما باشه. خیلی خیلی ممنون از همکاری همه شما، از رفقات جلیل و علی و جینا خیلی سپاسگزارم برای کارهای فنی. اگه صحبتی دارین شما هم بفرمین، بله من از جانب شما هم خسته نباشید به همه رفقا میگم.
رفقا خسته نباشید، واقعا نزدیک 4 ساعت تا بیشتر از 4 ساعت هم است. خیلی ممنون برای شرکتتون. فقط من یک چیزی بگم، اونم دوستمون پخش لایف اومد روی استیج به خاطر اینکه برنامه را مستقیما رو یوتیوب پخش کنه. اگه برای کسی سوال بوده، چون اومد بالا هیچ صحبتی نکرد، فقط به خاطر اون بود گفتم اطلاع داشته باشید. درود به همه شما، شب خوشی داشته باشید.